أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض السلام وأدب واحترام خدمة بقية الله العظم حضرت محمد بن الحسن المهدي ووسیع و فرزند و فرستادشون یمانی آل محمد سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان در خدمت کتاب متشابهات بودیم. سوال 107 از جلد سوم در رابطه با اینه که چطور با انا مبارزه کنیم، با اون نفسانیتمون، با اون منیتمون، با اون خودخواهیمون. توی 3 جلسه قبل یا نمیدونم 3 جلسه یا 4 جلسه در مورد این سوال صحبت کردیم و هنوز در خم یک کوچه ایم. عرض کردیم که همه مشکلات برمیگرده به انا. امام علیه السلام فرمودن جنگ با انا در دو مرتبه است، در مرتبه عالم جسمانی و در مرتبه عالم روحانی فرق داره. در عالم جسمانی فرمود آراسته شدن به زیبایی های اخلاقی راه مبارزه با منیت، به خاطر اینکه تمام اون بدی های اخلاقی چیزایی است که منیت انسان طلب میکنه. منیت انسان طلب میکنه که به خاطر منافعش دروغ بگه، دزدی کنه، اینا همش محصول منیته. میگه میخوای با منیت مبارزه کنی، از همون در مخالفش وارد شو. تکبر از چی؟ از انا. میخوای با انا در عالم جسمانی مبارزه کنی، تواضع کو، خودت خار کن. یه بحثی داشتیم ای خاطرتون باشه که ما منیت بدخیم داریم، خوشخیم داریم. تو خیلی از اتفاقاتی که میفته ما چند جور میتونیم عمل کنیم. باز حالا مثال میزنم. چرا؟ چون امام فرمود که واکتفی به هذا القد واترك التفریع و تفصیل المؤمنین. اجمالشو گفتم، مؤمنین خودشون تفریع کنن، یعنی فروعاتشو در بیارن. مثال خیلی واضحه، تو اگر یه مقدار چندش آور بود ان شاء الله حلال کنه. شما میتونید از چی میبینید که بقایاش مونده پیش اومده، برای همتون پیش اومده، حالا یا بچه فامیل یا خود فامیل یا فامیل دور یا فامیل نزدیک. یه وقت هم میدید یه کسیه که شما حال نمی کنی خودشو ببینید، چه برسه به بقایای توالتشو. شما چند تا کار میتونی بکنی؟ مثال میزنم که مثلا خیلی واضحش جا بیفته. یه کاری که میتونی بکنی اینه که بیای بیرون میگه ایش مد شروع برمی کنیم کسافتی بوده، رفته کسافت چون جا گذاشته، آقا بشور سیفون بکش، دوا را میندازی، طرف رو خار میکنی. یه حالتشه، این یه بدترین حالته. حالا یکم از این بهتر، میای بیرون نفخت هم گرفتی، حالت هم داره به هم بخوره، هیچی هم بهش نمیگی، اونم گذاشته اونجا بمونه. تا نفر بعدی که رفت بگه کاری کی بوده، بگه بابا های اصل آقا شعور نداره دیگه. این هم یه حالتشه. یه حالت دیگهش چیه؟ یعنی خب جاها حالم به هم بخوره، نفر بعدی هم که میره حالش به هم بخوره دیگه. یا نه اصلا همه تون بر تو بشوند دستشویه بین راهی دیدی، چون بین راهیه دیگه، حساب کتاب نداره که. این دستشویه بین راهی خیلی داستان داره. میشوری آب میگیری، الان میای بیرون خدا یارو تغییرش نمی کنه، ولی همه می فهمن که یه آثار باستانی اونجا بوده که تو داری میگی ایش اه. این هم یه حالتشه، باز از قبلی بهتره. اما اون حالتی که حالت ایدئال مطلوبه، یعنی انسانی که با انا داره می جنگه، مبارزه می کنه و می خواد مثل ملائکه بشه، اون این کارو می کنه. چیکار می کنه؟ همه تمیز می کنه. یه وقت این با آب نمیره، با کلینکس باید پاک بکنیم، با دستمال. باور کن اتفاق افتاده، یخونی با کلینکس هم نیست اونجا، چیکار کنیم؟
با دست،
میشور تمیز میکنه. آقا این دست چطور ما خود طهارت میگیریم میشوری پاک میشه بعد میای باش قرمه سبزی میخوری با همون دست؟ اتفاق نمیفته. باور کن با خانمه دعوا کردی، یه چیزی بهت گفته ناراحت شدی، بعد شما می دستشویی میمونه که یه چیزی اونجا جا گذاشته. اینجا چیکار کنی خوبه، چیکار کنی که حلی به مکار منخ. باید مثال بزنیم تو باز بشه دیگه. پاک بکن، تمیز بکن این اولش، برق بزنه. بعدم که اومدی بیرون به روش نیار هستن، حتی قیافتم چپ و چله نکن. چون چپ و چله بکنی طرف ذهنش میره میگه این چرا دستشی اومدی بیرون، حالش طوریه، اه نکنه من تو دستشی حواسم نبوده چیزی جا گذاشتم. ببین این بهترین حالته رفتی. حالا بدترین حالت چیه؟ این که طرف میره نجاست خودش اونجا به جا میذاره، فکر میکنه که مثلا این چیزی ارزنده ایه، بعد میگه آقا چرا این کارو کردی؟ میگه پولشو دادم توالت بین راهی. بابا این توالت بین راهی که تو رفتی پولشو دادی، 500 تومن دادی، 1000 تومن دادی، پیغمبر میفرماد چیزی رو برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. تو فرض کن جای این بنده خدای بودی که مسئول نظافت دستشویی است، به خاطر 500 تومن، اونم پول خیس، اونم پولی که بو میده، حاضر هستی بری اون نجاست دیگه رو تمیز بکنی؟ خوشت میاد؟ خب نمیاد دیگه. ببین این تکبره، این یعنی انا. خیلی دارم مثاله عینی میزنم که مسئله فلسفی نیست، اصلا مسئله که در روزمره داریم باش زندگی میکنیم. آقا من پولشو دادم. پولشو دادم یعنی چی؟ پولشو دادی این هر بریم جور کسافت کاری بکنه، یکی دیگه پاک بکنه، یه نفر بریاد حالش به هم بخوره، یکی این طوریه که این دیگه توی دره منیت سقوط کرده، دیگه بیچاره است، این نمیتونه با زنش درست زندگی کنه، نمیتونه با بچه درست بچه داری کنه، نمیتونه رفیق خوبی باشه واسه رفقاش. چرا؟ چون این نجاست منیت همراهشه. اما از اون ور یکی هستش که میره کثافت‌های دیگران رو هم پاک میکنه، دیگه نمیگه من مهندسم، من پی اچ دی دارم، من دانشگاه فلان، میگه بابا خب منم هم مثل این همین چیز همه دارم، همه داریم دیگه، اینو پاک میکنه، میاد بیرون، ایش پیش هم نمیکنه. این تواضعه. سید تامونه مثال بزنید، یه نفر خالی که توی کوچه‌ای که اونجا محل کارم بود دیدم، یه جوونی از این قرتیا، از این بچه هایی که هیئت متوسلین به جیب بابا هستن، از ناحیه باباشون پول دارن، کوچه تنگه یه طرفه، این آقا یه النود زیرشکی خوشگل نو اسپورت هم کرده بود و رینگ اسپورت هم زده بود و همه باند هم وست کرده بود، همه قطعوازی هایی که مثلا دیگه میتونه بکنه تا بگه مثلا من خیلی پول دارم، همه رو زده بود دوب 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 توی کوچه، که حالا این بر آدم مریض، این بر آدم بچه خوابیده، اون بر پیره مرد و پیره زن، توی کوچه دیگه تو قوم، از این بر اومده بود، من یه لشکر ماشین جلوش واسده بود، هی بو 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 برو بابا تو خلاف، خلاف اومدم جریمه شو میدم. ببین انسان ها، شما باید چه صحنه مواجه میشید، فرض کن اصلا اون آدم برادر خودتان باشه، رفیق جونجونی خودتان باشه، چی میگی در مورد این آدم؟ احساس حالا تهوع به دست نمیده، میگه چقدر این تکبر، پس چیز بدیه دیگه. وقتی چیز بدیه، خب عقل آدم میگه نه خودت دور کن. حالا این لج کرده و اونها لج کرده بودن، یه کوچه رو 3 ساعت بسته بود، اما داد پایین میگه تکون نمیخورم، ماشینم خاموش کرده بود، بیا جریمه شو میدم. این همش مصداق چیه؟ مصداق منیته. حالا او کسی که اخلاقش اخلاق الهیه و با منیت مبارزه میکنه، اولا ورود ممنوع نمیره. اگر یه جا رفتید که یه کسی ورود ممنوع آمده، میگه آقا من حقمه که اینجا باشم عقب نرم، میگه خب اب نداره بابا، شاید بنده خدا عجله داشته، مشکل داشته، زاو داشته، مریض داشته، چشم آقا من عقب میام شما رد شید. فرق اینو با این ببین چجوری که همه از اون اولی حالشون به هم میخوره، ولی از اون دومی همه خوششون میاد. خسیس بودن و بخل از منیته. اون وقت ببین شما الان یک کسی داری، مثلا پدری داری خدای نکرده که اینطور اخلاقی داره، یا پدر بزرگی 1000 ملک و املاک داره، بچه‌هاش وقت نون ندارن بخوره، همه رو نگرش زحمت کشیدن، این چقدر همه بعدشون میاد از این. اون وقت این روزش هم میگن خدای که این میمیره، حضرت همون مؤمن اون کسی که گفتی وقتی بمیره مردم عزادار و قصه‌دار شد براش، و کافر اونه که وقتی میمیره هم یه خدا رو شکر، تا زنده بود که خیر نداشت، فقط شر داشت، خدا شکر رفت. دیدی بعضیا که میمیرن بچه‌هاشو لباس مشکی پوشیدن و نیششون تو بناگوش بازه، جلو خود چه نگه می‌داره. خوب شد مرد. حالا این من ارث و میراث نیست. ببین چرا اینطوری میکنه؟ به خاطر بخله. من مال خودم، خونه دارم، ده طبقه مال خودمه. بچه گندش نه، من زحمت کشیدم اینم برزم. خب بابا تو زحمت کشیدی حالا میمیری الان یه طبقه از این ده طبقه رو بدی این بشینه که اینو مصیبتت رو نکشیم، که چون من مصیبت کشیدم تا خونه دار شدم اینم باید مصیبت بکشه. یعنی منیت، ما تو عالم جسمانی میخواییم با منیت مبارزه کنیم، راهش اینه که اخلاق الهی رو یاد بگیریم. خطبه سید رو گوش دادید دیگه، سید میگه من مدتی بود با امام مهدی مرتبط بودم و امام مهدی در اون زمان چه رسالتی به من نداده بود. خیلی نکته جالبی ها، فقط به من از علوم و معارف میگفت و اخلاق الهی به بیاد میداد و بعدش من فرستاد که حالا برو این حرفا رو تو حوزه نجف بگو. امام مهدی حکیمه دیگه، امام معصومه. چرا این کارو میکنه؟ چون تو شما اخلاق الهی رو یاد نگیری و متحلی نشی مکارم اخلاق، تا راه رو نباشی کی راه برشوی؟ نمیتونی جامعه رو اصلاح بکنی. پیغمبر، رسول، امام، وصی تا خود ساخته نشه، تا متواضع نباشه، تا صبور نباشه، نمیتونه. دامه تو همین دعوت همینطوره. یه کسی میگه آقا خیلی هم دوست داره، میگه من میخوام مسئول باشم، رئیس باشم. اما میگه چرا امام، چرا مکتب منو رئیس نمیکنه، منو مسئول نمیکنه؟ یه چه خیر تو میخوام؟ تو اگه تو خونه بذارید بگیر و آب بده بگیر نمیدم، تمام اجدادشو براش میاد جلو چشمش. خواهی تو مسئول یه منطقه شدی و یه حرفی زدی، هیچ که حرفتو گوش نکرد، یه بار، دو بار، سه بار، راحته؟ یه چیزی گفتی خلافش عمل کردن و بعدم گفتی چرا این کار کردید، باز از تو شکایت میمیسن برای مکتب امام. سخته دیگه، پدر شدن سخته، بزرگ شدن سخته. رضا میگه طلب نکنید، چون اگر تو اون مقدماتشو داشته باشی، اون اخلاق الهی داشته باشی، اون توانایی داشته باشی، خدا میدونه بهت میسپره. نکن لزومن به اسم مسئولیت باشه، نه، بدون تو این آمادگی رو داری، یا معروف میشی، یا استاد میشی، رئیس میشی، یا مسئول مجموعه میشی، یا مدرسی مجموعه میشی، یا خطیب نماز جمعه میشی. اگه بدون نداری، خودتو بساز، آماده شو برای اینکه دولت عدل الهی رو تو دولت عدلی بتونی کار بکنی. لذا امام مهدی مدت ها اخلاق یاد میداده به سید. خب اما در عالم روحانی، تو عالم روحانی باید چه کار کرد؟ سید میفهمد تدبر و تفکر. چون تو عالم جسمانی این چیزا هست، تو عالم روحانی دیگه این مسائل عالم جسمانی نیست، به شکل دیگه ایه. اونجا تصور فقط، اونجا کارها و کنشهای مادی نیست که بگی آقا این کارو بکن تا این درست بشه، بلکه چیه؟ اونجا فقط تصور تو که آقا من خودم فکر میکنم که از بقیه بهترم، نه حرفی میزنم، نه تکبری میکنم نسبت به کسی، نه کار زشتی میکنم، نه خیلی هم خوب، همه اخلاق خوبم یاد گرفتم تو عالم دنیا. هر کی هم میبینه میگه ماشاءالله دمش گرم، ولی خودم ته همه اینا عجب دارم، این فهم کنم که آدم خوبیم، برگزیدم من. اصلا دعوت خلیفه خدا نیاز به من داشت، اصلا تا من نیومده بودم اصلا فتح نشده بود. حالا من اومدم مثلا تهران و رفسنجان و کرمان مردم ایمان آوردن، یه توهمه تو ذهنه دیگه، تو عالم جسمانی نیستش که بگی باش به مبارزه کنم خلافشو انجام بده، این فکره. تو عالم روحانیه، با این چجوری مبارزه کنیم؟ سر میگه فکر رو با فکر بزن، همونجور که تو عالم جسمانی کارهای بد رو مقابلش رو انجام دادی، قبلا میرفتی باقی مونده به جا میذاشتی تو دستشوی عمومی، حالا میخوای آدم شی برو باقی مونده بقیه رو پاک بکن. قبلا رو در رو پدرت میستادی، به شرف دروش میزدی، نهایت منیت بودی، الان اگر پدرت اومد به ناحق حرف دروش به تو زد، بیا تو پاش ببوز پاشه، بگو درست میگی، شما حق میگی، ضدش اینطوره دیگه. نقل میکنم یه شیخ عباس قمی، من نیستم اون صاحب فاطی و جناز، شیخ عباس قمی رحمت الله علیه طلب فقیری بود، نشسته بود اونجا هم تو روایات رو میگی نوشت، محدث بود دیگه، روایت می نوشت، کتاب داشت می نوشت، یه پدر مذهبی چیزی هم داشت، منطقه پدر ساده بود، سواد اینا نداشت. شیخ عباس قمی همون موقعی کتابی نوشته بود به اسم منازل الاخره و نیومده جار بزنه که آقا من نوشتم، پدر من کتاب منازل الاخره نوشتم، من برای خدا نوشتم دیگه، کتاب جالبیه، روایت در مورد قیامت. یه دفعه این بابایی که از این مذهبی ها و مقدس ها بود رفته بود مسجد، مسجد محله، دید یه آخوندی از این آخوندهای زینت المجالس که عمامه دارن خوشگل و ریش خوشگل و فلان، نشسته بالا منبر و داره از رو کتاب منازل الاخره میخونه، منبر میره، روایات قشنگ ترتمیز. پدر اومد خونه، شروع کرد نق زدن علیکی پسرش. پسرش کیه؟ شیخ عباس قمی. شروع که شماتت کرده از این کارا میکنن بعضی پدرها دیگه، نگاه کن چند سال نشستی اینجا با پولا من نشستی ورق سیاه میکنی، اگر راست میگی اگر سواد داری چیز تو حوزه یاد گرفتی، کاش بودی امشب میدیدی این حاج آقا داره چه حرفایی میزنه از کتاب منازل آخره. ای تو واقعا چیزی حالیت بود، یه کتابی مینوشتی مثل منازل آخره که همش روایات قشنگی بود، کیف کردم من. همجرد چیزی علیکی که قصد سیاه میکنی. شیخ عباس مقام تونست برگرده بگه چی؟ مثلا میگم تونست برگرده بگه اسکل اونو خودم نوشتم، میتونست بگه دیگه، بابا رو خار کنه، خفیفش کنه، تحقیرش کنه. شیخ عباس چیکار کرد؟ شروع کرد گریه کردن، افتاد روی پای پدرش، پای پدرش رو بوسید، گفت پدر جان درسته من چیزی نشدم تو موزه، ولی شما دعا کنید که من هم با سواد بشم بتونم یه کتابی بنویسم مثل منازل آخر. در حالی که کتاب خودش نوشته بود، به رو باباش نیورد. پدر تا دید که این رفتار این پسر، گوها من الان یه لغز بارش کردم، این افتاده پای من میبوسه میگه شما دعا کن منم آدم شم، گفت پسرم انشالله جاویدان بشی، موندگار بشی. حالا شما الان برات سوال پیش اومده که چرا ما بیش از 200 کتاب خوب قوی داریم در مورد ادعیه و زیارت، حدود 50 تاش فقط توی نمازدار جامع الاحادیث عربی و فارسی. اتفاقا اون کتاب ها خیلی هاش از کتاب مفاتیح الجنان کامل تره، قلمش جذابتر، روانتر، علمیتر، نویسنده هاش علمای بزرگ بودن. اما با تو سوال پیش میاد چجور شد که الان تو خونه هر کی میری کنار قرآن مفاتیح الجنانه؟ پدر دعا کرد داشت دیگه، پیغمبر فرمود سه تا دعا هستش که اصلا رد نمیشن، رد خور نداره، یکی دعای پدر در حق پسر، یکی دعای معلم در حق شاگرد، یکی هم دعای مسافر غریب. سه تا دعا رد نمیشن، رد خور نداره. میتونست برگرده اونجا لغاز بابا رو با یه لغازی جواب بده، بگه مرتی که نفهم اون کتابی که تو داری تعریف شد بگه خودم نوشتم، باز دوار تو رفتی یه غریبه دیدی جو برد داشت، آبروریزی کردی، دیاتی بی سواد، من نوشته بودم. اینو میتونست بگه به بابا، ولی اونجور عمل کرد. خدا چیکار کرد؟ کتاب شیخ عباس قمی رو الان شما از سال امام مهدی میخواید یه تبلیغ کنید چی نباشه چی میذاری وسط؟ مفاتیح میذاری وسط دیگه، صلوات ابوالحسن زهراوسمانی. خب این روایت صلوات ابوالحسن زهراوسمانی تو همه کتاب هست، چرا اینو میذاری وسط؟ چون خدا این برکت رو داد به کتاب شیخ عباس قمی که آقا انصار امام مهدی تو آخر زمان هم بیان با کتاب تو اثبات بکنن. اون وقت نگاه میکنی شیخ عباس قمی آدم فقیر، آدم بدبخت، پول نداشته، یه کتاب نوشته. از اون طرف آقای مکارم شیرازی الان برای کتاب مفاتیح نوبین نوشته. یک اکیپ تو اینترنت بهت بزنید اینو، یه اکیپ داره، بعد تازه تو مقدمه‌اش هم نوشتن، یعنی یک جماعتی، پول فراوون، اسم و شهرت هم کردن. خب بیت معظم الله مرجعیت جدید القدر شیعه، پول فراوان، تبلیغات تو تمام سایده زدن. تازه تو مقدمه‌اش نوشته کتاب بفاتی و جناب شیخ عباس قمی این ایرادها رو داره، ما اومدیم یک کتابی نوشیم که اون ایرادها رو نداره، یه خوبیای دیگه هم داره. خب باشه، خدا خیرتون بده. چی شد این همه هم نسخه شو رایگان و پولی و هدیه و فلان تو سراسر کشور پایگاه بسش پخش کردن؟ جای مفاتیح شیخ عباس قمی رو گرفت نگرفت؟ آن چه دلت خواست نه آن میشود، آن چه خدا خواست همان میشود. و در همه چیز اینطوریه. خب سید میفرماد آقا تو عالم جسمانی کارهای بد میکنی، کارهای بد و با کارهای خوب جبرانش کن تا منیت درمانش، اما تو عالم روحانی چی؟ اونجا که کاری نمیکنم که با به قول معروف اعمال جوارحی ندارم که با دست و پا باشه، اعمال جوانحی یعنی فکری، هر فکر میکنم که از همه بهترم. سید میگه این تفکر غلط رو با تفکر صحیح، فکر خوبی که یک ساعت فکر کردن از عبادت هزار سال یا 70 سال یا 70 سال بهتره، این فکره. فکر کن که تو چی هستی که اینقدر من میکنه. فکر کن به خودت، تو کی هستی؟ فکر کن. حالا از اینجا خیلی زیبا میشه. واقعا چند بارم عرض کردم اعتقادم اینه که این خودش درمانه، خودش شفاه. یعنی کسی که گرفتار، هممون هم گرفتاریم، یعنی کسی بگه من منیت ندارم، گفتم نه، منیتش به توان دوه، یعنی دو برابر همه داره، چون هم داره هم میگه نه من ندارم. میگه فکر رو با فکر بزن، فکر کن تو چی هستی. بی حیا که میگی من تو کی هستی؟ تو کجای عالمی؟ به حقارتت فکر کن. دعای عرفه رو خوندید دیگه همه تو. این دعای عرفه یعنی دعای عرفه، عرفه جمع عارف، خداشناسا یا مستر شناخت، یعنی خود تو بشناس، خدا رو بشناس. دعای عرفه موضوعش همینه، خدا رو بشناس، خود تو بشناس. کی داره این دعا رو میگه؟ ابو عبدالله حسین علیه السلام که متحره، پاک. او چجور خودشو معرفی میکنه؟ بخونیم دیگه ترجمهش. من همونم که بی تربیتی کردم، من همونم که بی حیایی کردم، من همونم که جاهل بودم، من همون بودم که گناه کردم، من همون بودم که جرأت کردم، من همون بودم که بر مولای خودم گستاخی کردم، من بی ادبی کردم، من نفهمی کردم. همش داره میگه من اینطوری هم. تو کی هستی؟ تو اونی که بخشیدی، تو اونی هستی که من بچه بودم منو تربیت کردی، رشدم دادی، پیر شدم به من رحم کردی، جا نداشتم به من جا دادی، این نعمت رو دادی، این نعمت رو دادی، این نعمت رو دادی، من بهش گناه کردم. تو خودت در مقابل خدا ببین کی هستی و چه گلی زدی. بعد اون وقت خجالت میکشی از این بگی من. بخونیم. اما محاربت الانا فی العالم روحانی فتتم به تدبر و تفکر. این فرماید جنگ با انا در عالم روحانی چجوری حاصل میشه؟ با تدبر و تفکر. تدبر یعنی پشت چیزها رو ببینی، دوبر یعنی پشت، تدبر یعنی عمیق پشتش رو ببینی. تدبر کن در قرآن، یعنی پشت قرآن، پشت الفاظ ببینید حقایق نشون. میگه با تدبر و تفکر درمان میشه انا در عالم روحانی. قال رسول الله لعلی ما معنا، پیغمبر به امام علی اینطور فرمود علی جان یک ساعت تفکر بهتر از 1000 سال عبادته. 1000 سال عبادته. سید میگه این فکر یعنی همین فکر، اون فکری که یک ساعتش از 1000 سال عبادت بهتره، همین فکر. فکر بکنی من کیم، باید یه خجالت میکشیم. حالا سید شروع میکنه، میگم شفاه اینطور. ببین عبادت، عبارت امامو نگاه کن، میگه و تعال معی یا اخی المؤمن، برادر مؤمن بیا با هم بریم، بیا با هم میگه بریم فکر کنیم. فکر خودشو داره مینویسه سید ها، قائم آل محمد داره فکر خودشو مینویسه. تعال معی یا اخی المؤمن، برادر مؤمنم بیا با هم دیگه بریم یکم فکر کنیم. لنتفکر فی حالنا المخزی بین یدی الله سبحانه و تعالی، تا در مورد این حال روز خار خودمون بین اسمان خدا فکر کن در پیشگاه خدا. ولیکن احدنا من یکون، میگه اصلا مهم نیست تو کی هستی من کیم. بابا تو ته اون چیزی که میخوای باشی رو تصور کن، تهشو. این که الان عباس فتی آدم مبتلا به نجاست منیت و سر تا پا گناه و سر تا پا تقصیره، میگه این که هیچی، کسی ارزش فکر نداره. میگه تو فکر خوبشو بکن، فکر کن که تو از 313 اصحاب قائمی. خوبه؟ تهش رو بگو دیگه. بعد فکر کن کیو 313 نفرم بین همون 13 نقیبی که تو اون 313 تا این 12 نقیب یه ویژگی دارن، یه سری رو تحمل میکنن که بقیه 313 نفر تحمل نمیکنن. میگه تهش تو میخوای اون باشی دیگه. آقا این مقامات دنیایی که اصلا مهم نیست، مسئول فلان، ممثل فلان، اینا که همش مقامات دنیایی که میاد میره. مقام الهی دیگه، مقام الهی، بالاترین مقام الهی که الان برای خودت فرض میکنی چیه؟ میگه فرض کن تو همونی، تو بهترین از اصحاب قائمی، یعنی بهترین 313 نفر. کدوم 313 نفر؟ اونهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در موردشون میگه پدر و مادرم به فداشون، آنها اسماشون در آسمان معروفه، در زمین مجهوله. میگه خوبه به اینجا برسی؟ ولی یکون احدنا من یکون، هر کی میخوایی باش. هب انکه احد 313، اصلا خوبه تو یکی از 313 نفری. و هب انکه احد نقبال 12 منهم، اصلا تو یکی از اون 12 نفر نقیبی هستی که از همه اصحاب قائم بالاترن. و ها اولای هم خیرت من فی الارض، اینا بهترین آدم های زمین هم. یقول فی هم امیر المومنین ما معنا، امام علی در مورد اینها می فرماید به ابی و امی هم من عدت اسما هم فی السماء معروف و فی الارض مجهوله، پدر و مادر هم فدای اونها که اسماشون تو آسمان معروفه تو زمین مجهوله. خوبه؟ میگه همون کسانی که اهل بیت در موردشون گفتن ان الارض تفتخر بسيرهم عليها، زمین ها با هم دیگه تفاخر میکنن. زمین میگه فلانی از اصحاب قائم پاشو رو من گذاشته ها. میگه این 313 نفری که امام صادق 1000 سال قبل براشون گریه کرده و بكى لاجلهم الصادق عليه السلام، امام صادق قبل اكثر من 1000 عام، قبل از بیش از 1000 سال قبل امام صادق برایشون گریه کرده و دعا لهم، دعا میکرده برای اینا و قال ما معنا، اینجور برای اونها دعا میکرده یا رب این کنت تویدن تعبد فی عبد کفرات و صارت علیهم علوم لک، خدایا اگر میخوایی که توی زمین کسانی باشن که بالاخره تو رو بپرستن، همه زمین پر از شرک شد، یه عده هم باشن تو رو عبادت کنن، پس اینا رو گرفتار دشمنانت نکن، دشمنانت رو مسلط نکن برای اینا، تا اینا زنده بمونن باشن تو رو عبادت کنن. این 313 نفری که قال صادق علیه السلام ما معنا، امام صادق در موردشون طور میگه ما کانو کذالک لولا انهم خلقوا من نور محمد، من نور خلق منهم محمد و من طینه خلق منها محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی مقامات این اصحاب قائم میگه اینا چنین و چنان، میگه میدونی چرا اینطوری شدن؟ چون از همون نوری خلق شدن که محمد از اون خلق شد و از همون گلی سرشته شدن که محمد از اون سرشته شد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه خوبه آقا به این راضی شدی، فرض کن شما از اونایی. فتدبر فضلهم على عامه الناس وعلى عامه شيعه اهل البيت، فکر کن که اینا چقدر از بقیه مردم بهترن و از بقیه شیعان اهل بیت چقدر نبالاترن. خوندیم یکی از سوالات متشابهات این بود که آیا فضیلت اینا بیشتره یا فضیلت اصحاب سید و شهدا. سید میگه فضیلت این اصحاب قائم خیلی بیشتره. خب میگه فشیعه خلقو من نوره و من فاضل الدینته، مثلا شیعیان از اضافه گل همینا خلق شدن. این که میگه شیعه تو نا خلقو من فاضل الدینته، نه این که مستقیم از اهل بیت، شیعه از اون 313 نفرن که مستقیم از گل آل محمدن، این شیعیان دیگه از گل این 313 نفرن، از توی عالم جسمانی هم علم از اینا میگیرن، نور و اخلاق و معرفت از اینا میگیرن. بگذارید، میفرماید که تو فرض کن که از اونهایی و ها اولای شیعه المخلصون اصحاب القائم خلقوا من نور خلق منهم محمد من طینة خلق منهم محمد. میگه این عده شیعیان، این 313 نفر اصحاب قائمن، مخلصینن، اینا کسانی هستند که از همون نوری خلق شدن که محمد خلق شد. و از همون گلی که محمد سرشته شده. خب و مع هذا الفضل العظيم والمقام الرفيع مع انهم من المقربين من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن تعال ما الى عرصات يوم القيامه لنرى حالهم بل حال جميع خلق السماء محمد. میگه ببین چقدر در مورد فضیلت این 313 بزرگوار حرف زدم برات. امام علی چی گفت در موردشون؟ پدر و مادرم به فدای اینا. امام صادق چی گفت برشون؟ اینا از همون نوری خلق شدن که محمد خلق شد، دعا کرده و گریه کرده برای اینا. میگه این مقامو ببین، میگه با این فضل بزرگ و مقام بلند و با این که اینا از مقربینن، مقربین توی متشابهات بود دیگه، سید تو قرآن میگه اینا وصفشون اومده یشهده المقربون نه اما این کان من المقربین، با این که اینا از اولیاء خاص خدا هستن که خوف و حزن ندارن، نه قصه دیروز دارن نه قصه فردا رو عبدن. میگه با همه این احوال ولیکن تعال می الى عرصات یوم القیامه، با همه این احوال بیا دستتو بده من بریم روز قیامت رو تماشا کنیم تا ببینیم حال اینها، بلکه حال تمام خلائق غیر از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چجوریه اونجا در پیشگاه خدا. خلاصه بحث میفهمد در عالم روحانی این فکر خود برتربینیه دیگه، یه کاری کردی تبلیغ کردی فلان مجموعه درست کردی و خیال میکنی که مثلا این فضیلت مال خودته، میگی بابا این منتی بوده خدا به سر تو گذاشته، نمیفهمی که این امتحانته نه امتیازت، فکر میکنی که امتیازه. میگه این فکر رو با فکر بزن، با چه فکری؟ همون فکری که یک ساعتش از 70 سال یا از 700 سال یا از 1000 سال عبادت بالاتره. کدوم فکر؟ میگه هر چی میخوای باش، اصلا از اصحاب قائم باش، بیا فکر بکنیم، فکر کنیم که در پیشگاه خدا حالتو چجوریه. ما مو به تنم سیخ میشه اینجا رو میخونم. ولیکن تعال معی الى عرصات یوم القیامه، بیا با هم بریم روز قیامت، لنرى حالهم، تا حال این اصحاب قائم رو ببینیم، بل حال جمیع خلق سوا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نه تنها اینا بلکه حال تمام خلائق غیر از حضرت محمد. یه روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ فاذا قامت القیامه، وقتی قیامت برپا میشه، لن یجرى احد علی الکلام بین یدی الله حتی یسجد محمد و حتی یحمد الله محمد و حتی یتکلم محمد و یشفع لخلق الله و عبیده. همه عالم تو عرصه قیامت جمعن، هیچ کسی هرگز جرأت نمیکنه یک کلمه حرف در پیشگاه خدا تا زمانی که حضرت محمد سجده کنه و حمد خدا رو بگه و حضرت محمد حرف بزنه و حضرت محمد شفاعت کنه برای خلق خدا، بنده های خدا، و بعدش تازه بقیه جرأت میکنن حرف بزنن. یعنی همه مقصرن دیگه. ان الانسان لفی خسر، بابا امام علی نسبت به رسول الله در خسرانه، چون نرسید به اون مقامی که محمد رسید. دیگه من تو کی هستیم که بگیم من امیرالمومنین؟ گفتم دیروز مثل مار گزیده توی نخلستان ها قلط میخورد و زجه میزد، خدا اشتباه کردم، خدا غلط کردم، ببخشید من رو. فلما فعلا یسجد و احمد و تکلم فی ذالک الموقف احدا الا بعد سجود و حمد کلام محمد. میگه به نظر شما چرا هیچ کسی قبل از محمد صلی الله علیه و آله و سلم سجده نمی کنه، حمد نمی کنه و حرف نمی زنه در اون روز تا بعد از اینکه حضرت محمد سجده کنه و حمد بکنه و حرف بزنه؟ امن تقصیر من خلق سوا محمد، امن دلن موجود فی صحت الله سبحانه و تعالی عن ذالک، سبحانه و تعالی عن ذالک علوا عظیما و کبیرا. میگه به نظر شما اینا ظلم کردن که جرأت نمیکنن حرف بزنن یا خدا داره ظلم میکنه بهشون؟ هیچ کی جرأت نداره حرف بزنه اونجا. چرا؟ آیا ظلم و تقصیر مردم که میگن همین 13 نفر همین مخلصین، آیا ظلم و تقصیر از ناحیه ایناست که میدونن چه دست گلی و آب دارن که جرأت ندارن حرف بزنن، یا ظلم و تقصیر در ساحت خداونده. سید میفرماید خدا منزه هست، خدا منزه هست و متعالی است، علوان عظیمند و کبیرند، کلا و هاشا و هاشا و هاشا که این نسبت رو به خدا بدی بگی، چون علیه از بله بگی خدا ظالمه اینا ساکت شدن. یا شما تو دادگاه میری زبون دراز تونتون حرف میزنی، میگه چرا حرف زدی؟ میگه خب من که میدونم کار بدی نکردم، قاضی هم که قاضی خوبی، خب من حرف میزنم. اما یه وقتی که تو دادگاه میری ساکتی، هیچی نمیگی. میگن چرا ساکتی؟ قاضی خیلی جنایتکار و ظالمه که تو میترسی حرف بزنی، یا خودت یه کاری کردی که میترسی حرف بزنی؟ سید میگه در عرصه قیامت کدوم ایناست؟ آیا قاضی اونجا ظالمه که اینا میترسن حرف بزنن، یا خودشون ظلم کردن و میدونن که پروندهشون چیه؟ میگه اخل عزیز، برادر عزیزم، امیر المؤمنین خیر الخلق بعد محمد صلی الله علیه و آله سلم یقول، میگه ببین تو طبقه طبقه برو بالا، تو 313 نفرم که باشی، از اونا هم که باشی، اونا کیا هستن؟ نوکران مهدی اول، عوامل اون. مهدی اول کیه؟ نوکر پدرش امام مهدیه. خب امام مهدی کیه؟ نوکر امام حسینه. امام حسین کیه؟ میگه امام علی اینقدر تند رفت به سمت اون نور که ما نمیتونیم بهش برسیم. اون وقت امام علی کیه؟ عبدالمن عبید محمد. میگه من برده ای از بنده ای از بنده های محمدم. میگه تو کی هستی؟ آخرش چی هستی؟ تایی تا خوبشو دارم فرض میکنم، بگذاریم که پرونده بعضی اون بره کنار، لاسم حلم دیم که نه بابا اصلا هیچ چی، اصلا جا نداریم بین یاران واقعا پاتن اعمالمون. میگه تو خوبشو تصور کن، اون نقطه اعمال و آرزوهات که از 313 نفر باشی میشی نوکر 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 رسول الله، با پنکیش باسته میشی نوکر پیغمبر، درسته؟ نوکر امیرالمومنین. میگه برادر عزیزم، امیرالمومنین که بهترین خلق است بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینجور میگه، میگه الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها، خدایا ظلم کردم بر خودم، بر نفسم، وقتی که نگاه کردم به نفسم، یه لحظه نگاه کردم علی هست، ظلم کردم بر خودم، وای بر من، وای بر نفسم اگر نبخشیم گناه رو. همین گناه بسه که من نگاه کردم به خودم، در پیشگاه تو نگاه کردم، نه منم هستم. سید میگه این حال امیرالمومنینه که بهترین خلق خدا بعد از حضرت محمده. بفرماید ولو تدبرت کلامی سابق لعلمت ان امیر المؤمنین علیه السلام یقصد کل ما قال بکل معنی الکلمه فما حالون نحن. میگه شما اگر حرفای قبلی من درست فهمیده باشید، متوجه میشی که امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه شوخی نمی کنه، تعارفم نمی کنه، بلکه خیلی خیلی جدی داره میگه من ظلم کردم بر نفس خودم که نگاه کردم دیدم هستم، وای بر نفسم. امام میفرماد خب این امیرالمومنین و حال مناطع بدبخت چیه؟ اون مناطع بیچاره چی باید بگیم؟ ولحق و اقول لک، جدن بهت میگم، ترجمهش واقعی دارم بهت میگم، ان الانسان مهما کان ذو مقام رفیع و جاه و جیه بین یدی الله سبحانه و تعالی فعليه ان يعض على اصبعه حسره وندما على قله حيائه من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحليم الكريم ويردد هذه الكلمات يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله حتى تقوم القيامه والحمد لله وحده. جدا بهت میگم انسان هر چقدر مقامش نزد خدا بالا باشه و آبرو داشته باشه بین دستان خدا، باید انگوشتاشو بگزه از حسرت و پشیمانی. یه بچه های کوچیک مشق ننوشتن و فلان، الان مستحق تنبیه کردن، تیک عصبی نوکه انگوشتاشون رو میخوان فشار میدن. سید میفهمد انسان هر مقامی داشته باشه نزد خدا، جدا بهت میگم وظیفش اینه که انگوشتاشو بگزه از حسرت و ندامت و پشیمانی. چرا؟ بل اینکه چقدر من بی حیا بودم، در مقابل خداوند رحمان رحیم حلیم کریم و دائما تا روز قیامت این انسان هر مقامی که داشته باشه باید این کلمات رو به خودش تکرار کنه: ای حسرت و دریغ، ای افسوس، ای وای بر این که در مقابله در کنار خداوند چقدر من کوتاهی کردم، چی باید میشدم چی شدم. والحمدلله وحده. میگه نگاه کنید به هر مقامی هم که رسیده باشید، نهایت اون چیزی که بر خودتون خواب و خیال درست کردی که آقا من فلان بشم بیسار بشم، این چی میشه؟ با پنج شش واسطه میشه نوکر امیرالمومنین، نه نوکر مستقیم. وقتی آل محمد در قیامت جرأت نمیکنن حرف بزنن، قبل از محمد صلی الله علیه و آله، وقتی امیرالمومنین مثل مار گزیده تو نخلستان ها قوت دل میخوره و زجه میزنه و گریه میکنه، میگه اصلا میدونم کار مثل که یه مادری بچه شاید از ساده راوی میگه دیدم فکر کردم مادر پیرزن جوون شاید از ساده که اینجور زجه میزنه، که نه امیر المومنینه، یه همون کسیست که قلعه خیبر رو کرده، یه جور مثل مارگزیده داره تو نخلستانو رو خاک و خل میغلطه، خدا علی رو ببخش، علی کوتاهی کرده. وقت میگه حال من و تو چی جوریه؟ و بعد اگر در این فکر بکنیم وقت به چی میخواییم مغرور بشیم؟ روایت داریم که در روز قیامت وقتی صحرای محشر ظاهر میشه، همون روز روز وحشته، یوم الفزع الاکبر، روز بزرگترین وحشت، یعنی وحشت شبیه اون کسی ندیده. اون حالت در اون زمانی که صحرای محشر ظاهر میشه، همه با زانو میخورن میزنیم از ترس، و بعد همه میگن اللهم اغفرلی، خدا من ببخش. همه انبیا، اوصیا، شیعیان، مؤمنین، کفار، فساق، مجرمین، همه میگن خدا من ببخش، غیر از یک نفر، اونم رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی با زانو میخوره میگه اللهم اغفرلی امتی، خدای امت من ببخش، اونجا نمیگه من. خب همه ما در خسران هستیم به هر جا که رسیده باشیم، که ما نمیدونیم آقا تو خودتو از کی میخوای بالاتر بدونی. سید فرموده کسی خودشو از یک کسی بالاتر بدونه، حتی یه غیر انصاری، یه غیر مؤمن، یه بیچاره است بیرون از ولایت، هم یکی خودتو بالاتر میدونی. آقا فلان آدمه که نمیدونم آره مثلا مخالف هست و فلان، اون که دیگه معلومه که من از او بهترم، تو از کجا میدونی؟ نه عاقبت خودتو میدونی نه عاقبت اونو. یه کلامی داره سلام الله علیه، یه جایی میفهمد نه تو جواب المنیر فکر کنم، میگه کی به شما انصار امان نامه داده که مغرور شدید؟ کی به شما امان نامه داده که عذاب؟ میگه ما شب و روز ناراحتیم چون میبینیم نزدیک اون عذابی که یو شیب الرضی بچه شیرخواره رو پیر میکنه، ما میبینیم و مردم فوج فوج جهنمی میشن به خاطر رد دعوت فرستاده، دعوت رسول. ما نگران همه مردمیم و نگران اون عذابی هستیم که نوزاد رو پیر میکنه. بعد میفهمد کی به شما انصار امان نامه داده که نه شما در امانی، کی به شما این وعده رو داده و ضمانت کرده بر تو که نه تو که سوار کشتی شدی، تو که از اون 313 نفر مختاری هستی برگزی، چی گفته اینا؟ اصلا فرض کن که امروز واقعا باشی، چی به تو امان نامه داده که تو با عاقبت به خیری از دنیا میری؟ میگه خیلی نبودن بعد سقوط کردن با کفر و ارتداد از دنیا رفتن، به هلاکت رفتن، به جهنم رفتن، مثل ایدر مشتت. میگه کی به شما همچین امان نامه داده؟ پس تو نه عاقبت خودتو خبر داری، نه عاقبت مردم رو، و به چه حقی به خودتو از کسی بالاتر بدونی؟ شاید او کسی که الان گمان میکنی او بدترین خلقه و تو هم بهترین خلاق هستی، او فردا بشه از یاران نزدیک قائم آل محمد و جنابالی بشه از سپاه صفیانی. بگه نخوندید تو روایت یوم الابدال، یوم الابدال خیلی ترسناکه این روایت، اما اون روزیه که سپاه قائم با سپاه صفیانی رو برهم میسن، یه عده از سپاه صفیانی توبه میکنن موقع جنگه، اونجا توبه میکنن میان تو سپاه قائم، همون عاقبت خیر و تمام. یه عده از سپاه قائم دونا میشن تو سپاه صفیانی. داخل پرانتز اینو فقط بهتون بگم، اگر سفیانی یک شخصیت معلوم الکفر باشه، یک وهابی قول بیشا خودم، مطمئن باشید کنم از انصار نمیره سمتش. سربسته گفتم سفیانی ها متعددن، سفیانی شام یه سفیانی وهابیه، سفیانی حجاز عربستان یه سفیانی وهابیه، ولی سفیانی عراق آقا دیگه چرا سربسته؟ روایت رو بخونم براتون. حضرت فرمود که قائم میاد روبرو سفیانی، عمامه سفیانی رو میکشه میاره رو گردنش، میخواد خفش کنه. اون وقت سفیانی میگه یبن عم لما تأخذانی، پسر عمو چرا میخواد منو بکشی؟ دقت کرد شد؟ پس اون سفیانی عراق هم عمامه داره هم سیده، میگه به قائم میگه پسر عمو. گفت شد چند روز قبل شیخ ناظم مقری فضاله پیغام کوتاهی نوشته تو فیسبوک، نمیدونم گرفتی منظور این کلامشون، خیلی یه دو خط میگه چقدر زشته که انسان در کنار خلیفه خدا باشه و یه مجسمه بوتی چیزی تو جیبش باشه به این نگاه کنن، چقدر این بی‌حیاییه. آقا فکر نکنه هر کی گفت دعوت یمانی حق اون تمام کارش، طرف ایمان آورده به یمانی آل محمد، الان دنبال مقدس کردن آقای فلان بیساره، فلان بیسار که میگه مذهب چیه، بعد دروغ هم میبنده، اینقدر هم بی‌حیایی دروغ میگه. پشت سرش از مکتب سوال پرسیدن عزیزان که آه مکتب شما آیا همچی حرفی زدید؟ آیا شما گفتید حکومت ایران نصرت میده امام مهدی رو؟ آیا شما گفتید که آقای فلانی سید خراسانیه؟ چون آقای فلانی این داره به شما نسبت داده. مکتب به صراحت میگه آقا اینا دروغه، ما همچی حرفی نزدیم، نگفتیم همچی حرفی، بالعکس الان به دهارازی ندن دشمنی میکنن و باید محاکمه بشن به روزش به خاطر این ظلمی که در حق انصار امام مهدی کردن. به چه حقی انصار امام مهدی رو زندان کردید؟ خاطر اینکه اینا حدیث وصیت رسول الله خوندن. ببین تعدادشون کمه ها، ولی حواستون باشه این میره یه چیز دیگه میاد جاش. جریان نفاق همیشه هست و تمامی هم نداره. این کلام شیخ ناظم مقیلی حفظه الله و سلام الله علیه چقدر قشنگه، میگه زشته این بی ادبیه تو در کنار خلیفه خدا باشی و یه مجسم بوتی تو جیبت باشه به اون نگاه کنی، زشته. اما تو خلیفه خدا شدی چی کار داری با بقیه؟ چرا میخوای سیاست گذاری کنی برای خلیفه خدا؟ چرا میخوای مثل اشعث بیای به امام معصوم یاد بدی؟ اشعث مشکلش همین بود، تو نهج البلاغه بخونید لعنت الله علی اشعث، امام علی تو مسجد کوفه منبر داره حرف میزنه، اشعث بالا میشه میگه این چیزی که گفتی به ضرر شماست، این به نفع حکومت شما نیست، این به نفع شماست. حضرت میفرماد که ما یادری که من مالی من ما علیه حائک ابن حائک منافق ابن کافر لقد اثرک الاسلام مرتن الکفر اخرى، متکبر متکبر زاده، منافق کافر زاده، تو چه میفهمی چی به نفع منه چی به ضرر منه؟ چرا میخوایی به خلیفه خدا یاد بدی؟ خلیفه خدا به صراحت، ببین آقا یه بحث ما رو خوبه کردن جا رسیدیم میشه باید توضیح بدم، آقا ما سر جنگ و براندازی و دشمنی با کسی نداریم، با هیچ کسی، و با بیان نرم و دلیل علمی همه رو دعوت میکنیم، وظیفه اون اینه. همه که میگم یعنی همه، یعنی از اون آخوندهایی که تو حوزه میگم قم نشستن، تا اون یهود صهیونیستی که توی اورشلیم نشسته، تا اون آمریکایی که مثلا توی دیسکو داره میرقصه توی آریزونا، تا اون وهابی که توی عربستان، به همه ما با هیچ کی دشمنی نداریم، واضح شو، و همه رو دعوت میکنیم. اما از اون طرف این کلام مکتب خلیفه خداست نه کلام من، از اون طرف این حق رو داریم بلکه این وظیفه رو داریم که عقیده باطل همه این اصحاب را یعنی غیر معصومین رو هم نقد علمی کنیم، که میکنیم. حالا عقیده غلط باطل میخواد تسلیس مسیحی باشه، میخواد تحریف یهودی باشه، میخواد الحاد تجربی غربی علمی باشه، میخواد شرک وهابیت باشه، عقاید مشرکانشون، میخواد ولایت و مرجعیت فقها که نص و دلیل ندارن باشه، میخواد دموکراسی امریکایی باشه، میخواد بانکداری ربوی باشه، این بانکداری ربوی میخواد توی فلسطین اشغالی باشه یا میخواد تو تهران باشه. ما عقیده باطل و رفتار غلط رو نقد علمی میکنیم با قرآن و روایت. خیلی سخت فهم این مطلب که یا ما از اون رو بیفتیم یا از این رو بیفتیم. یه روز بیایم سب و فحاشی بکنیم نسبت به رموز قوم، بهشون توهین کنیم و بگیم سرتو میبردیم میکشیم به زمین، خونت سیراب میکنیم، فعل میکنیم، بل میکنیم، ها یه روزم بیایم زیر پرچمشون مقدسشون کنیم، تعریف و تمجیدشون کنیم، ستایششون کنیم، وقت برای مقدس کردن اینها که اصلا مقدس نیستن بیایم وقت از اعتبار آبروی مکتب خلیفه خدا بذاریم دروغ بمندیم مکتب خلیفه خدا یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار. میگه چقدر زشته که در کنار خلیفه خدا باشی و یه مجسمه بوتی هم دستت باشه به اون نگاه بکنی. آقا تو علی خلیفه خدا رو شناختی، تمام اطاعت از او بکن، حق اوه، غیر او هیچ حقی نیست، تمام شده رفت، باید از او اطاعت بکنی. آقا فلانی چی میشه نت عاقبتش به تو چه ربطی داره، به من چه ربطی داره؟ آقا فلان مرجع تقلید، فلان عارف چی میشه، یعنی جهنمی به من چه؟ اصلا تو خودت میدونی جهنمی نیستی؟ مثلا در مورد دیگران حرف بزنی قضاوت، به ما چه ربطی داره، به تو چه ربطی داره؟ مکتب امام هرگز چیزی به عنوان سید خراسانی معرفی نکرده و اصلا خراسانی مقدس نیست. خراسانی پرچم بلند میکنه در حالی که وظیفش اینه اطاعت از یمانی کنه و اهل بیت فرمودن هر کس از یمانی سر بچونه اهل آتشه، تمام شده بس. و اصلا هیچ قداستی نداره. بله ما دشمنی با هیچ کسی نداریم، اگرچه اونا دشمنی با ما دارن به خاطر اینکه عقیده حق رو نمیتونن تحمل کنن، ولی ما دشمنی با کسی نداریم. ما دنبال براندازی هیچ کسی نیستیم، به ویژه به طور خاص و اخص حکومت جمهوری اسلامی ایران که تنها حکومت شیعه امروز دنیاست، و بلکه وجود یک حکومت شیعی برای منافع اهل بیت، یعنی منافع قائم آل محمد در آخر زمان مهمه، اما این معناش قداست و طهارت و عاقبت به خیری اینها نیست، از اون ور معناش عاقبت به شری اونها نیست. پس نه اینو میتونی بگی نه اونو میتونی بگی. چرا؟ چون تو در موضع قضاوت درباره دیگران نیستی، تو خودت نمیدونی که آخر عاقبتت چیه تا بیایی در مورد دیگران حرف بزنی. لذا مکتب شریف اخیراً یه بیانیه فرمودن که آقا اون چیزی رو که به شما ارتباط نداره در موردش حرف نزنید. آقا چپ و راست این ور اون ور، نه ما باید پادگان بگیریم برای دعوت خلیفه خدا. هی گفتن 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 گفتن، اینقدر این حرف دروغ تکرار شد که همه باورش شده بود. یکی از برادرا پرسید، قشنگ رسمی، قشنگ از ناحیه مکتب، من گوشم تو کانال مکتب، میگه نه چه چیزی نیست، اصلا چنین چیزی نیست، وظیفه ما پادگان گرفته، مسئله ما پادگان نیست، مسئله ما اینه که آقا حقیقه حق به مردم بگیم و مردم رو بیدار و هوشیار کنیم. اما کسی اگر در مورد پادگان و فلان حرفا و جنگ با وهاب تکفیری اومد به شما مراجعه کرد، شما این مسئله رو ارجاع به مکتب، خودتون نرس پیش خودتون حرف بزنید. واقعا فهمیدن این انقدر سخته، خیلی مسئله روشنه. خلیفه خدا رو شناختی ازش فقط کن، نه در مورد دیگران میتونه قضاوت بکنی که اونا خوبن، مقدسن، آقا بخیرن، نمیتونی قضاوت برعکس بکنی. قرر ابن یزید ریایی کی بود؟ یکی از سرلشکرهای سپاه کفر، سپاه ابن زیاد. چی شد؟ اینکه ما میگیم آقا دشمنی با کسی نداریم، یعنی واقعا نداریم. چرا؟ چون اون کسی که تو الان میخوای در موردش قضاوت کنی، هر کی که میخواد باشه، ولو این هر ظلمی کرده پروندهش بسته نشده، یعنی ممکنه خداوند متعال جنابالی رو به هر دلیل از تو صف انصار بکشه بیرون، او رو بذاره جات، اون وقت جنابالی بشه لعنت الله، لا سمح الله، خدا نکرده زبون بلال، اون آقایی که الان داره دشمنی میکنه با دعوت امام مهدی، او بشه سلام الله علیه، آقایت بخیر بشه، بشه خود. ما الان 51 کتاب داره اماممون، یه دی آقا این کتابا نمیکنن، حرف امام کار ندارن، هی فقط فقط یه مش نقل قول دروغ و کذب و افترا که فلانی فلانه فلانه فلانه، راه فقط اینه که پادگان از ایران بگه، حکومت ایران بگه، او بس تمامش کنه دیگه. مکتب گفت اینا نیست، حرف هم چرفایی نزدیم ما دیگه، ادامهش ندید، اگر ادامه بدید و هر روز یه دروغ جدید ببندید، صبر مکتب خلیفه خدا یه جمعه تمام میشه، تمام بشه وقتی چیکار میکنه؟ بیانی که خودشون فرمودن اخیراً در مورد یک کانالی که متاسفانه گرفت مال انصار بود، متو گرفتار انحراف شد، کارش به جای رسیده که مال تبلیغ ابوعلی شیبانی رو داره میکنه، ابوعلی شیبانی که مؤمن شد و بعد مرتد شد و الان نقش شیطان رو داره ایفا میکنه در حال حاضر. کار رسیده به جایی که یک کانالی که اولش مال انصار بوده، اما کدوم انصار؟ انصاری که حرف مکتب گوش نمیده، حرف خادمشو گوش نمیده، همش علیه اون شکایت میکنه، کارش به جای رسیده که ابوعلی شیبانی رو تبلیغ بکنه و به زیر پرچم یکی دیگه روایت تفسیر تعویل بکنه. چرا؟ مکتب فهمون که اینا دارن دروغ میگن و به زودی در مورد اونا حکم میکنه، محاکمه شون میکنه به خاطر این دروغ هایی که گفتن. چی میشه که آدم اینطور میشه؟ چی میشه که آدم میتونه میشه؟ به صراحت فهمودن ما نه علی خامنه‌ای به همین تعبیر و نه هیچ کسی دیگه ای رو و نه هیچ کدوم دیگه از رهبران کشور ایران و سایر کشورها رو مقدس نکردیم و نگفتیم که چیزی مدح و ستایشی نگفتیم در موردشون. هر چی از این بابت نقل میشه دروغه. بله وجود یک حکومت شیعی برای اهل بیت مهمه. دشمنی با هیچ حکومتی نداریم، دنبال براندازی هیچ حکومتی نیستیم، دنبال اصلاح عقایدشون. این فهم این مسئله با وجود بیش از الان آرشیوشو دارم بیش از 10 تا سوال پرسیده شده و جواب اومده از نهی مکتب، اینقدر فهمش سخته. صراط مستقیم اعتدال، آقا ما دشمنی با کسی نداریم، کسی نمیخوایم بکشیم زمین از خونش سیراب بکنی، بله، و نمیریم بشیریم بگیم که آقا حاکمیت الله یعنی این که باید همه مسلح باشن، از اینجور حرفای پرت و پلا نمیزنیم و یه روزم بر نمیگردیم بگیم آقا پدر مهربان آقای خامنه ای، ایشون نه پدر مهربان ماست نه دشمن ما، یک انسان عادی مثل بقیه مکلفه و پروندهش هم بازه، نه من و تو کی هستیم؟ من خلیفه خدا. اگر به دعوت خلیفه خدا ایمان بیاره خودشو نجات بده، اگر نیاره میشه مثل بقیه کسانی که مقابل خلیفه تو لیسته. تمام شده، مسئله نه سخته، نه کسی رو مقدس کنید نه کسی رو تهدید بکنید. این صراط مستقیم، دشمنی با کسی ندارین، ولی که عقل دشمنی شخصی، اما عقیده باطل هر قومی رو، هر غیر معصومی که عقیده باطلش باشه، وظیفه انصار مامانی تون دعوت علمی اعتقادی دیگه اینه که با اون عقیده باطل پاسخ بدن، مناظره کنن، تحدی بکنن. البته معلومه که سلاطین خوششون نمیاد، لذا بگیر و بند و فاجعه تاریخی تاسوعا و حمله بزرگان قوم هم پیش میاد. انشاءالله خدا متعال عاقبتمون به خیر کنه، هممون رو تسلیم بکنه. سید جدید کتاب ملحدستانه داره صلوات الله علیه میفرماد که وقتی میایید از هم دیگه شکایت میکنید، حالا یه 5 نفر 6 نفر گفتم قبلا هم گفتم 5 نفر 6 نفر با چند تا آیدی داره باشه کلا همین، تا حالا یعنی نزدیک 100 تا شکایت از این اون فرستادن مکتب. فکر نمیکنن یک لحظه اینکه آقا وقت مکتب خلیفه خدا رو گرفتن توی این برهه زمانی هر روز مثل بچه‌ها شکایت رد کردن، آقا این خادم بعد این مسئول بده، چرا 5 6 نفر آدم؟ فکر نمیکنن که این ظلم در حق خلیفه خداست، این مکتبی که دارن انصار کل دنیا رو اداره میکنه. اون 5 6 نفر اینجا میخوان بر همه چی رئیس باشن. خب بابا مکتب نمیخواد تو رئیس باشی الان. ایشالله یه زمانی اخلاق و علم و صلاحیتت به دست بیاد و تو بشی رئیس و ما همه نوکر تو بشیم. اما الان نمیخواد رئیس باشی. چون نمیخواد نه رئیس بشن. هی آسمان رئیس منو وافن. هر روز یه دروغ یه افترا. وقت خلیفه خدا رو میگیرن، اعصاب انصار داغون میکنن. نتیجهش هم این میشه که آخرش آقا بیاد تو کانالش تبلیغ اولی شیبانی جنگی رو بکنه، نتیجهش هم این میشه که بیاد گروه بزنه با عکس نمیدونم قاضی طباطبایی و آقای خمینی آقای خامنه‌ای، بگه این گروه دعوت یمانی تحت اشراف جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات. نتیجهش این میشه که سید میفرماد وقتی میاد از همدیگه شکایت میکنید، من چجوری باور کنم در حالی که میبینم باطن هاتون که داره فریاد میزنه انا شکایت از نو میبرید فلانی تو گفت اینه بچه ها بابا نکن این با اسباب بازی من نمیدونم اسباب بازی همش منیته. خب دعوت احمد الحسن علیه السلام خاصیتش چی بود؟ خاصیتش این بود که ما این انه رو ذبح بکنیم به خدا برگردیم، یعنی اگر یه بچه رو گذاشتن بالا سر ما بگیم چشم از این اطاعت کنیم چشم، تو کارهای دعوت توی منطقه کرمان از این اطاعت کنیم چشم، غیر از این بود؟ اما سید میفهمد وقتی میاد از هم دیگه هی شکایت میکنید این پوستر و حافظ و پوستر حافظ، من میبینم باطن هاتون داره نعره میزنه انا چجور باور کنم حرفتون؟ شکایت میکنید از هم دیگه. یه بنده خدایی بود گفتم مسئول ممثل بود تو منطقه اماره العماره عراق، انصار اون منطقه هی میومدن علیهشون شکایت میکنه به مکتب، بعضی از انصار کاره اینطور میکنه اونطور میکنه نمیدونم کار بلد نیست فلان بسار، مکتب میگفت ما یه خواستیمش گفتیم که شما یه چه شکایتی شده چه دفاعی دارید، یه کلمه از خودش دفاع نکرد، سرش انداخت پایین گفت نفسم رو مبرر نمیکنم، اشکال زیاد دارم، هر چی که شما سلام میدونید. با اینکه آقا بعداً فهمیدیم که خیلی از این نسبت غلط بود، یعنی میتونست از خودش دفاع کنه ولی دفاع نکرد، گفت کیف الله هر چی خدا بخواد من نمیدونم. و بعد چند وقت ایشون از دنیا رفت سید صلوات الله علیه قریب به این مضمون فرمودن از اولیا خاص امام مهدی بود و مردم قدرشو ندونست. حالا اینو بذار یه طرف، یه جماعتی هم بذار یه طرف، از روز اول تو حالا شکایت و تهمت و توهین و علیه این علیه اون علیه این علیه اون، چرا؟ چون کارا به دست ما نیست، چون ما رئیس نشدیم، یکی دیگه رئیس شده، باید از او اطاعت کنیم، نمیتونیم اطاعت بکنیم. خدا انشاءالله عاقبت هممون ختم به خیر کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.